بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 166، سطر 20. و نقول فرض کن الماهیت مصداقا لحمل الموجود بلا حیثیت تغییریه یلازم کون مفهوم الموجود ذاتیا لکل ماهیت موجوده. گفتیم که مفهوم وجود رو بنابر اصالت وجود از ذات وجود انتزاع می کنیم و بنابر اصالت ماهیت از ذات ماهیت انتزاع می کنیم. و با توجه به این قاعده ای که می گوید هر چیزی که از ذات شیء انتزاع شود ذاتی اون شیء است، باید بگوییم که مفهوم وجود بنابر اصالت وجود ذاتی وجود است و بنابر اصالت ماهیت ذاتی ماهیت است. این اشکالی بود که کردیم. این اشکال رو بر مبنای اصالت وجود جواب دادیم و بعد هم بر مبنای اصالت ماهیت جواب دادیم. جوابی که بر مبنای اصالت وجود دادیم تمام است و دیگه شبهه‌ای درش نیست که بخوایم ادامهش بدیم. اما جوابی که بنابر اصالت ماهیت دادیم جوابی است که مبتلا به شبهه و اشکال است، باید ما این جواب رو رسیدگی کنیم، ببینیم آیا میتوانیم از شبهه پاشش کنیم یا شبهه وارد میشه و باید دست از اصالت ماهیت بکشیم. ایشون ابتدا شبهه رو وارد میکنه. جواب ما دیروز خوندیم. جواب این بود که ما مفهوم وجود رو از ذات ماهیت انتزاع نمی کنیم، بلکه از ماهیتی که به یه حیثی متحیز شده انتزاع می کنیم، اگرچه اون حیث مثل حیثی که در انتزاع عویز مورد حاجته نیست، ولی بالاخره حیثی از حیثیات هست. یعنی جعل جائل رو ما در ماهیت ملاحظه می کردیم. چون جعل جائل در ماهیت ملاحظه میشه، پس مفهوم وجود از ذات ماهیت انتزاع نمیشه، بلکه از ماهیتی که به جعل جائل متحیز شده انتزاع میشه. پس ما نتونستیم مفهوم وجود رو از ذات انتزاع کنیم تا مفهوم وجود ذاتی بشه. این کل جواب ما بود. به عبارت دیگر این چنین گفتیم. گفتیم در ذاتی بودن شی دو تا شرط داریم. یکی این که از ذات انتزاع شود، دیگری این که منتزع و منتزع من از یک سنخ باشد. در وقتی که ما انتزاع می کردیم مفهوم وجود را از ذات وجود و قائل به اصالت وجود بودیم، منتزع و منتزع اون منهمون یک سنخ نبودن. منتزع مفهوم بود، منتزع اون من عینیت وجود بود و این دوتا یک سنخ نبودن. ولو این که از ذات انتزاع می کردیم، یعنی شرط اول داشتیم، اما منتزع و منتزع اون من یک سنخ نبودن، یعنی شرط دوم نداشتیم. لذا اونجا گفتیم که مفهوم ذاتی وجود نیست. خیالمونم راحت شد، دیگه شبهه‌ای هم برامون وارد نشد، جواب تمام. اما بنابر اصالت ماهیت این چنین گفتیم که منتزع و منتزع اون من یکیه، یک سنخه. یعنی منتزع عبارت است از ماهیت که مفهومه، منتزع و من هم عبارت است از مفهوم وجود که اونم مفهومه. پس منتزع و منتزع و من هم تا هر تا از سنخ مفهوم هست. بنابراین شرط دوم حاصله. گفتیم شرط اول رو نداریم. در شرط اول این چنین بود که باید ما حس این شی رو، این مفهوم رو از ذات ماهیت انتزاع کنیم، در حالی که دیدید از ذات ماهیت انتزاع نکردیم، بلکه از ذات ماهیتی که متحیز به حیثیت جهل بود انتزاع شدیم. پس شرط اول رو نداشتیم، بازم خیالمون راحت شد، این جوابم دادیم، تموم شد. ولی مرحوم مصنف می‌فرماید این جواب تمام نیست. میخوام ادعا کنیم که در فرض اصالت ماهیت ما وجود مفهوم وجود را از ذات ماهیت بیرون داریم، یعنی شرط اول هم حاصله. این شرط دوم که مسلم حاصله، هم مجیب قبول کرد هم ما قبول داریم که شرط دوم حاصله، یعنی منتظر و منتظر و من از یه سنخه، اونم مفهوم ماهیت، اینم مفهوم وجود، هر دو مفهومه. شرط دوم داشت اشکالی نداریم. شرط اول رو مجیب میگفت نداریم، ما میگیم داریم. شرط اول برای ذاتی بودن مفهوم و وجود رو مجیب میگفت نداریم، ما میگیم داریم. اون مجیب میگفت چون از این مفهوم و وجود رو از ماهیت انتزاع نمی کنیم، از ماهیت متحیز به حیث انتزاع می کنیم. ما جواب میدیم اون حیثیت خارج از ماهیت، اون حیثیت خارج از ماهیت. بنابراین شما مفهوم و وجود رو از ذات ماهیت دارید انتزاع میکنید. بله حیثیت هست، ولی حیثیت کنار ماهیت ننشسته و با ماهیت زمینه نشده. اگر با ماهیت زمینه میشد و شما این مفهوم وجود رو از ذات ماهیت نمیگرفتید بلکه از اون حیثیت میگرفتید، حق با شما بود. ولی شما مفهوم وجود از ذات ماهیت میگید، اون حیثیت خارج از ذات. بیان خواهیم کرد که چطور خارج از ذات. نتیجه هم خواهیم گرفت که مفهوم وجود رو ما از ذات ماهیت میگیریم، بنابراین شرط اول حاصل است، شرط دوم هم که به اعتراف هر دومون حاصله، پس باید مفهوم وجود ذاتی ماهیت باشد. اشکال برگشت، اشکال مستشکل برگشت و جوابی که ما دیروز دادیم نتونست این اشکال رو ریشه کم کنه. بله گفتیم به نجز ذاتی انتظار نمی کنیم، با حیثیت انتظار میکنیم. حالا هم قبول میکنیم با حیثیت انتظار میکنیم، ولی حیثیت رو میبریم بیرون، حیثیت رو میبریم بیرون، اون وقت مفهوم وجود رو از خود ذات ماهیت میکشیم. حیثیت تا نیامده، حیثیت تا نیامده ما نمیتونیم مفهوم وجود انتظار کنیم، ولی وقتی حیثیت میاد قید ماهیت قرار میگیره یا خارج ماهیت میسته. اگر قید ماهیت قرار بگیره، بله ما از ماهیت مقیده میخوام مفهوم وجود انتزاع کنیم، مفهوم وجود دیگه از ذات ماهیت انتزاع نمیشه. اما اگر ما حیثیت بیرون وایسه قید نشه، چنانچه ما اثبات میکنیم، شما میخواد از ماهیت، از ذات ماهیتی که در ظرف اون حیثیت مفهوم وجود بکشید بیرون، و این در واقع انتزاع مفهوم وجود از ذات ماهیت، نه از ماهیت مقیده. شرط اول موجوده و باید نتیجه بگیرید، پس مفهوم وجود ذاتی ماهیت. اشکال برمیگرده.
اما که
حالا میخونیم ببینیم چیه. بازم بالاخره ما داریم از ذات انتزاع میکنیم، شما مثل این که توجه نمی کنید به اون خروج، به خروج این قید از ذات. اگر به خروج قید توجه کنید قبول میکنید که ما داریم از ذات ماهیت میاریم بیرون این مفهوم وجود، منتها ماهیتی که در ظرف وجوده. همونطور که اگر ماهیت در ظرف وجود باشد شما ذاتیاتش رو میتونید انتزاع بکنید بدون اینکه ظرف و دخالت بدید، در اینجا هم همینطوره. شما قید دخالت نمیدید، قید رو دارید میبرید بیرون، مثل ظرف قرارش میدید. چطور ظرف قرار دادن وجود مانع نمیشود که اون منتزع بشود ذاتی؟ قید قرار دادن وجود هم غیر بیرونی، مثل ظرف دیگه. قید قرار دادن جهل مثل ظرف قرار دادنشون، اونم مانع نمیشه که مفهوم وجودی که منتزع ذاتی میشه. ایشون ادعای اینطوری داره. ولی برای توجه کنید صفحه 166 این صفحه 20 و نقول فرض و کون الماهیه مستاقا لحمل الموجود. من انتزاع وجود رو از ماهیت گفتم، ایشون حمل موجود رو برمایه بوده، فرقی نمی کنه. دیروز هم اشاره کردیم که فرق نداره. فرض این که ماهیت مثل خود ماهیت مصداق باشد برای حمل موجود بدون حیثیت تقلیدیه، چون شما شمای موجود معتقد شدید که جل یا مجعولیت حیثیت تقلیدیه نیست، فقط موقوف علیه. گفتید وقت نیست، غیرم نیست، فقط موقوف علیه. خب پس قبول کردید که قید نباشه، پس حیثیت تقلیدیه برای ماهیت قائل نشدید. حالا این که موجود رو هم کنیم بر ماهیت بدون این که ماهیت رو متحیز کنیم به حیثیت تقلیدیه، این فرض یا لازم که مفهوم موجود هر دو شرط ذاتی بودن رو داشته باشه، لذا ذاتی شود لکل ماهیت موجود، ذاتی شود برای هر ماهیتی منتها به شرطی که ماهیت موجوده باشه. چرا باید مفهوم موجود ذاتی بشه؟ چون هر دو شرط ذاتیت رو دارد. اولا اتحاد هما سنخن، یعنی منتزع و منتزع من، هر دو سنخشون یکیست، هر دو مفهومن. اون ماهیت است که مفهوم ماهیت، اینم مفهوم وجوده. ثانیاً و انتزاع این مفهوم وجود از مرتبه ذات ماهیت، اینم شرط اوله. اون شرط دوم بود که ایشون اول ذکر کرد، اینم شرط اوله که ما اول گفتیم ایشون دوم ذکر میکنه. هر دو شرط موجوده، هر دو شرط موجوده. وقتی هر دو شرط موجوده، پس مفهوم موجود باید ذاتی ماهیت موجوده شود، در حالی که شکی نیست که ذاتی نیست. پس اشکال وارد شد. بعد ایشون یه اشکال دیگه هم اضافه میکنه، میگه شما بر ماهیت، شما که اصالت ماهوری هستید، بر ماهیت میتوانید محمول دیگری غیر از موجودتون هم کنید. میگفتید ماهیت موجوده موجودتون، یعنی این ماهیت موجودتون، میتونید بگید الماهیت و مجعولتون. وقت مفهوم مجعول رو بر این ذات ماهیت هم کن، وقت این مفهوم مجعول با ذات ماهیت هر دو از یه سنخن، اونم مفهوم ماهیت، اینم مفهوم مجعول، و از ذات ماهیت هم دارید درش میارید. مفهوم موجود مفهوم مجعول از ذات ماهیت میگیرید یا بر ذات ماهیت هم میکنید. پس هر دو شرط ذاتی بودن هست. بنابراین همونطور که مفهوم وجود یا مفهوم موجود ذاتی ماهیت میشه، مفهوم مجعول هم ذاتی ماهیت میشه. یعنی اشکال رو تفصیل کردیم، مواردش رو بیشتر کردیم. مجیب میخواست اشکال در حمل موجودان جواب بده، ما حمل مجعولان هم اضافه کردیم، گفتیم این هم اشکال داره، همونطور که موجود اشکال داره. و فرض و کون این ماهیت مجعولتن به ذاته ها، مجعولتن به ذاته ها، یعنی حیثیت تغییریه نداریم. خود ذات ماهیت رو محمول قرار میدیم برای مجعولت رو. این فرض که ماهیت مجعول به ذاته ها باشد، باز لازم دارد که مفهوم مجعول ایزن، یعنی مثل مفهوم موجود، ذاتی باشد لکل ماهیت مجعوله. همونطور که مفهوم موجود ذاتی بود لکل ماهیت موجوده، مفهوم مجعول هم ذاتی میشه لکل ماهیت مجعوله. به هزا کما تره، یعنی اشکالش روشنه. یعنی همونطور که مفهوم موجود ذاتی ماهیت نیست، مفهوم مجعول هم ذاتی ماهیت نیست. هزا کما تره، یعنی اشکالش روشنه. بعد این قلت، این صدوره ها دفع داخل مقدره، میگیم که این ماهیت از جائل صادر شده و همین صدور از جائل کنار این ماهیت نشسته، پس ماهیت خالی منشأ انتزاع یا مصداق حمل موجود نیست، بلکه ماهیتی که کنارش حیثیت صدور عن الجائل قرار گرفته. این ماهیت الان منشأ انتزاع، یعنی منتزع من یا مصداق حمل. پس ما از ذات ماهیت انتزاع نمی کنیم و از ذات ماهیت هم نمی کنیم، و از ذات ماهیت که یه حیثیت کنارشه هم می کنیم یا انتزاع می کنیم. بنابراین شرط اول ذاتی بودن نداریم، پس مفهوم مجبور، مفهوم موضوع، موجود، اینا هیچ کدومشون ذاتی ماهیت نیستن. این قلت اینطور جواب بدیم که صدور از جائل حیثیت خارجه از حیثیت دریده نیست. همون که عرض کردم، یعنی این حیثیت رو داریم ولی حیثیتیست خارج از ذات ماهیت، نه کنار ماهیت. به چه دلیل خارجی؟ دلیلش توجه کنید، به دلیل اینکه خودتون قبول دارید که موجودتون حمله بر ذات ماهیت میشه، نه حمله بر ماهیت موجوده. مجعولتون حمله بر ذات ماهیت میشه، نه حمله بر ماهیت مجعوله. خودتون قبول دارید، یعنی مقید رو موضوع قرار نمیدید، مقید به موجودتون رو یا مقید به مجعولتون رو موضوع قرار نمیدید. موضوع عبارت از ماهیت خالصه، میگید الماهیت و موجودتون یا الماهیت و مجعولتون، بدون این که ماهیت و مقید کنید به قید موجوده یا مجعوله. نمیگید الماهیت موجوده موجودتون، نمیگید الماهیت و مجعوله مجعولتون. خودتون دارید حیثیت خارج میبینید و چطور ادعا میکنید که این حیثیت حیثیت تقییدی هست؟ باید قبول کنید که حیثیت خارجی هست.
درست ما موضوع قید و تسکیر میکنید، تقدیر هم رو
گیره؟ تقدیر هم نمیگیرید، نمیگیره. به علیه الماهیت موجوده موجودتون میشه، در حالی که الماهیت موجوده موجودتون گفتن
یعنی الماهیت موجوده موجوده
نه بدون شک وجود لحاظ میشه، ولی به عنوان یه امر خارجی، نه به عنوان یه قید. هر شدم شما هنوز قید میگیریدش، خارجی بگیریم. ما قبول داریم جعل رو، قبول داریم موجودیت رو، ولی این جعل و موجودیت رو خارج میگیریم، داخل نمیگیریم، قید نمیگیریم. مهم اینه موجود قید کرده، ما قید نمیگیریم. و صدورها عن الجائل، یعنی صدور این ماهیت از جائل، حیثیت تقییدی لکونه ها موجودتن نیست. حیثیت تقییدی برای موجود بودن ماهیت نیست. چرا حیثیت تقییدی نیست؟ حیث و فرزت خارجتن المحکوم علی، محکوم علی یعنی موضوع تو قضیه. قضیه ما چی بود؟ الماهیت و موجودتون یا الماهیت و مجهولتون. محکوم علی یعنی موضوع، یعنی همین ماهیت. حیث فرزت خارجتن این محکوم علیه، زیرا که این حیثیت که حیثیت موجودت بودن است خارج از محکوم علیه فرض شده، چون خارج فرض شده دیگه حیثیت تقییدیه نیست. ولو فرزت داخلتن، اگر این حیثیت رو داخل ماهیت، داخل محکوم علیه، یعنی داخل ماهیت قرار بدید، لم تکن الماهیت و فقط مستاقن، ذات ماهیت مساق نخواهد بود. ماهیت فقط این ذات ماهیت، ذات ماهیت مساق حمل موجود نیست، در حالی که فرض شد که همین ذات مساق است لهو فقط، در حالی که فرض شد که ماهیت فقط مساق است برای وجود یا مساق است برای مجموعه. با فرض این که ماهیت تنها مساق است، نمیتونید حیثیت، نمیتونید صدور رو حیثیت تقییدی بگیرید، حتما صدور رو باید خارج بگیرید. اگر صدور خارج گرفتید، ذات ماهیت میشه مستاق، ذات ماهیت میشه منتظامن، شرط اول در ذاتی بودن فراهم میشه. یعنی ما از ذات ماهیت داریم انتظام میکنیم مفهومی رو که از سنخ ماهیت هست. پس این مفهوم باید ذاتی ماهیت باشه، چه مفهوم موجودتون باشه، چه مفهوم مجهولتون باشه. سمت تلکل حیثیت الخارجه، سمت تلکل حیثیت الخارجه لو کانت من سنخ الماهیات فحالها حالها. این تقریبا میشه گفت خروج از اشکاله، یعنی مرحوم مصنف اشکال و جواب وارد کردن تمام شد، اینجا موقتا از اشکال خارج میشه، موقتاً از اشکال خارج میشن و یه مطلبی رو میخوان استفاده کنن که با استفاده این مطلب اصالت ماهیت رد میشه. یعنی قبلاً بیان کردن که شبهه بنابر اصالت ماهیت هست و این خودش دلیل بر ضعف اصالت ماهیت. الان میخوان با قطع نظر از اون شبهه اصالت الماهیت رو یه جور دیگه رد کنه. البته مناسبت با بحث داره، اینطور نیست که یه لفظ مستقلی باشه خارج از بحث، به مناسبت ردش میکنه. ولی تقریبا میشه گفت دیگه اشکالی بر موجب نمیخوان بکنن، میخوان اصل اصالت ماهیت رو ضعیفش کنن. ایشون این سؤال میکنه، میگه اون حیثیت خارجه که با جهل جاهل میاد، که ما الان ثابت که میزد حقیقه نیست، حیثیت خارجه است، اون خودش چه سنخیه؟ از سنخ وجوده؟ از سنخ ماهیته یا عدمه؟ غیر از این سطح که دیگه نمیتونه بشه. اون خود ماهیت که ماهیت هیچ، اون حیثیت خارجه که میخواییم شما قید حسابش کردید و ما قید حسابش نکردیم که با جهل جاهل میامد، اون حیثیت چیه؟ اگه بگید اون ماهیت، اگه بگید ماهیت ما میگیم که پس او هم اگر بخواد مصداق مجهولان بشه یا مصداق موجودان بشه، او هم احتیاج به یه حیثیت خارجه دارد، همونطور که اون ماهیت اولیه ما احتیاج به حیثیت خارجی داشت، این ماهیت هم که میخواد کنار اون باشه و به عنوان حیثیت خارجی او حساب بشه، خودش دوباره احتیاج به حیثیت خارجی داره. خب اون حیثیت خارجی دوباره من باز میشه اصلا ماهیت. دوباره اون اگر بخواد مصداق بشه برای موجودان یا مصداق بشه برای مجهولان، اونم احتیاج به حیثیت خارجی داره. و هاشزه تسلسل لازم و تسلسل باطله. پس نباید این حیثیت خارجی را از سنخ ماهیت بگیرم. روشن از سنخ ماهیت نیست، از سنخ عدم هم که نمیشه گره، چون عدم که دیگه اصلا حیثیت به حساب نمیده، نه حیثیت دقیقه نه حیثیت خارجی، واضحه که عدم نیست. فلا یبقا جز این که از سنخ وجود باشه. خب پس حیثیت خارجی از سنخ وجوده، اگه از سنخ وجود چی میشه؟ موجود به ذاته میشه، مجهول به ذاته میشه. دقت کن چی دارم میگه؟ اگر اون حیثیت خارجه از سنخ وجود شد، موجود به ذاته میشه، مجهول به ذاته میشه. به چه دلیل؟ به چه دلیل اگر از سنخ وجود شد موجود به ذاته میشه؟ به دلیل این که هر مشتقی مبدأش مصداقش هست. دقت کنید، هر مشتقی مبدأش مصداقشه. ممکنه چیزی دیگه هم مصداقش باشه، ولی مبدأش حتما مصداقشه. مثلا عبیز یه مشتقه، مصداقش دیواره، مبدأش که بیازه به طریق اولا مصداقشه. بر بیاز میتونید ابیاز اطلاق کنید، همونطور که بر جدار ابیاز اطلاق کنید. پس هر مشتقی رو نگاه کنید که مصداقی دارد، مبدأش یقینا مصداقش هست. خب حالا این حیثیت، حیثیت خارجه از سنخ ماهیت نشد، از سنخ عدم نشد، از سنخ وجود شد، وقتی این مصداق میشه برای موجودان. چرا؟ چون مبدأ وجوده، مبدأ موجودانه. مصداق میشه برای مجهولان چون مبدأ مجهولانه. پس این میشه مجهول به ذاته و موجود به ذاته، طبق قانونی که در هر مشتق داریم. روشن چی دارم میگم؟ طبق قانونی که در هر مشتق داریم، این میشه مجهول به ذاته و موجود به ذاته. پس وجود شد مجهول به ذاته و موجود به ذاته، و معنایی برای اصالت وجود جز این نداریم. پس اصالت وجود درست شد، اجارت ماهی درکت توجه کنید چطوری وارد شد؟ حیثیت خارجه رو بیان کرد که از سنخ ماهیت نیست، از سنخ عدم هم نیست، لاجرم باید از سنخ وجود باشه. اگه از سنخ وجوده که موجود به ذاته است، مجهول به ذاته است، با اون قانونی که در مشتق داشته باید نتیجه گرفت که وجود که همون حیثیت خارجه است، همون صدور من الجاهله، اون مجهول به ذاته، موجود به ذاته، نتیجه گرفت پس ماهیت مجهول به ذاته و موجود به ذاته نیست، اون وجود است که مجهول به ذاته و موجود به ذاته، پس اصالت ماهیت باطل، اصالت وجود حق. بله. قانون مشتق قانون قبولیه، چطوری میخوان شروع کنید؟ چطوری میتونید شما ابیض رو بر جدار هم کنید بر بیاض هم نکنید؟ این چه ادعاییه؟ میتونید بگید ابیض بر بیاض هم نمیشه؟
چطوری بر خود بیاض ابیض هم
بیاض ابیض نیست؟
همین که شما
فرمودید
ابیض
نیست،
که معنای خارجی
میخواد، معنای خارجی میخواد، همه بریهیه. اگه میشه که بیاض ابیض نیست،
بیاض چی؟ ابیض
چی مرادی
جمع؟
اون که ما میگیم جدار ابیض، بیاض یعنی اون که سفیدی دارد، ابیض ابیض یعنی اون که سفیدی دارد. آیا بیاض سفیدی نداره؟
خودی
سفیدیه،
خودی
سفیدی، خودی سفیدی، سفیدی دارد به طریق اولا، چه در نداره؟
شما همی که میگه سفیدی دارد، یعنی دارید که قبلی رو اضافه
بله، در سفی سدش هست، عبیاز به ذات و عبیاز به درست رو داشتیم. عبیاز به ذات خود بیازه، این عبیاز به ذات در عبیاز بدن قوی تر از اون عبیاز به درست. تازه عبیاز به درست به خاطر همین عبیاز به ذات عبیاز شده.
بسه به عرز به ذات نیست، وقت عبیاز رو، معنی خود عبیاز رو میخواییم تصور کنیم، چون عرزی داره باید عرزه و دیگه شیعه رو کنیم، ولی در بیاز همین تصوری وجود
این مسئله در جلد اول اصفار به طریق از طریق صدر در حاشیه بر تجرید به وسیله میرشد شریف اثبات شده، ولی احتیاج به اثبات نداره. این که هم میکنیم مشتق رو بر مبدع اشتقاق و این هم صحیحه در اونجا گفته شده، شیخ اشتاق هم رد شده. شیخ اشتاق میگه که تو اگر بخوای موجود رو بر وجود هم کنی میشه الوجود و موجودون، یعنی الوجود ثبت له الوجود، ثبت له الوجود ثانی، اون وجود دوم هم ثبت له الوجود ثالث و هاکذا و یتسلسل. شیخ اشتاق اینو میگه، میرشد شریف و صدر جواب میدن که نه، وجود به ذاته موجود است، نه با ثبوت وجود دیگر. همونطور که نمک به ذاته شور است، نه با نمک دیگر. روغن به ذاته چرب است، نه با چربی دیگر. ماهیت چون از سنخ وجود نیست، باید بهش وجود بدید تا موجود برش حمل بشه. اما وجود اگه بخواد حمل وجود برش کنید، لازم نیست چی بهش بدید، برش هم به وجود میشه. اینا رو ثابت کردن در جای خودش. ما با توجه به این قانونی که در جای خودش ثابت شده در واقع مشتق، با توجه به این قانون مطلب رو تموم شد. ثمت تلکل حیثیت و خارجه، اگر از سنخ ماهیت باشد فحال این حیثیت حال ماهیت هست. یعنی چی؟ یعنی فیحتاج الی حیثیت خارجه، احتیاج به حیثیت خارجه داره. همونطور که ماهیت برای حمل موجود یا برای حمل مجبور احتیاج به حیثیت خارجی داره، خود این حیثیت خارجی هم چون از سنخ ماهیت برای حمل موجود یا برای حمل مجبور احتیاج به حیثیت دوم داره. باش از اون حیثیت دوم احتیاج به حیثیت سوم داره، تسلسل لازم داره. ولی کلام فیها آیدون، یعنی کلام در این حیثیت قاعد میشه و در این حیثیت خارجه، دوباره احتیاج به حیثیت خارجی دیگه پیدا میکنی باش از اون. تسلسل لازمه، تسلسل باطله. پس این که این حیثیت خارجی از سنخ ماهیت باشه باطله. فلا تکونو من سنخ ها، یعنی من سنخ ماهیت و فایف تفریم میره، یعنی با این دلیلی که گفتیم پس این حیثیت خارجی از سنخ ماهیت نیست. بعد به طور مستقل میگه بلا من سنخ لدن ضرورتن، این دیگه احتیاج به دلیل نداره، ضرورتن یعنی بداهتن، بداهتن این حیثیت خارجی از سنخ لدن نیست. لا یبقا جز این که از سنخ وجود باشن. فتکونو امرن سالسا، این حیثیت خارجه امر سومی است که هو به مجعول به ذاته فهو به موجود به ذاته. باید مجهول به ذات باشه، موجود به ذات باشه، و الا اگر مجهول به ذات نباشد یا بعد از سنخ ماهیت باشد که مجهول می شود با غیر، با زمینه، یا از سنخ عدم باشد که اصلا مجهول نمی شود. سه تا چیز دارید، یا مجهول یه چیزی دارید که مجهول نمی شود، یک چیزی دارید که با زمینه مجهول می شود، دو یه چیزی دارید که ذاتاً مجهول است. خب اگر این حسیت خارجه به ذات مجهول نباشد، یا باید به توسط زمینه مجهول شود که در این زمینه شخص حمایت و فرض نه شخص حمایت نیست، یا باید اصلا مجبور نشود که در این زمینه شخص خردم و فرض نه شخص خردم نیست. پس باید مجبور به ذات باشه، باید موجود به ذات باشه، و الا یعنی اگر موجود و مجبور به ذات نبود، فیکون من سنخ ماهیت که با زمینه مجبور می شود و موجود می شود، یا از سنخ عدم باشد که اصلا مجبور و موجود نمی شود. لا امرا ثالثا، امر ثالث نباید باشه در حالی که قد فرض زندگان ثالث. تا اینجا مطلب رو ثابت کرده فهمون، چون اون حیثیت خارجه مجبور به ذاتیه. حالا میگه و مجهول به ذات خود وجود است، موجود به ذات هم موجود به ذات خود وجود است، مجهول به ذات هم خود جهل است. اون من مشتقی که من گفتم اینجا استفاده میکنه ازش که بفهمونه موجود به ذات وجود است. من گفتم وجود موجود به ذاته، عکسشو گفتم، ایشون از اون برمید، میگه موجود به ذات وجود است، مجهول به ذات جهل است. من گفتم وجود موجود به ذاته، جهل مجهول به ذاته، بیاض ابیض به ذاته، از این ور رفتم ایشون از این ور. ول موجود به ذاته نفس وجود است، مجهول به ذاته هم نفس جهل است. زیرا مصداق به ذاته برای هر مشتقی خود مبدع اون مشتق است. اشاره داره به اون قاعده که عرض کردم، روشن دیگه توضیح نمیخواد همین اندازه. بله مصداق عطم، زیرا ازل مصداق، ازا غلطه، نسخه قدیم هم از داشت، ازل مصداق و به ذاته، مصداق ذاتی یا به قول شما مصداق عطم برای هر مشتقی خود مبدع و مشتقه. خب نتیجه میگیم فعزن تلکل حیثیت الخارجه نفس الجهل والوجود است. پس اون نفس و جل و وجود موجوده، ماهیت موجوده به لحظه، پس اصالت ماهیت باطله. فتکون الماهیه مجهولتن و موجودتن به لحظه، در حالی که فرزت بنابرای قول به اصالت ماهیت فرزت مجهولتن به ذاتها و موجودتن به نفسها، و این فرض الان باطل شد، معلوم شد که ماهیت به ذاتها موجود نیست، بلکه اون وجود است که به ذاتی موجود است. پس اصالت وجود هست، اصالت ماهیت باشه. توجه شدید این عبارتی که ایشون آورده اصالت وجود صحیح میکنه، اصالت ماهیت رو باطل میکنه، شاید به این منظور نیورده باشه، ولی ما ازش این استفاده رو بردیم. چرا میگم شاید به این منظور نیورده باشه؟ چون آخرین عبارتی که الان خوندم اینطور داشت که فتکون الماهیه مجهولتن و موجودن بلرز و قد فرزد، یعنی به هازا خلفون، قد فرزد مجهولتن به ذات و موجودن بلرز، یعنی هازا خلفون. ایشون میگه این خلف است، پس از این خلف میفهمیم که نباید اون مطالب رو بگیم تا به اینجا منتهی بشیم. پس مطالب قبلی رو میخواد باطل کنه، ولی من گفتم حالا که خلف فرض لازم آمد، پس باید دست از اصالت ماهیت بکشیم. منم درست استفاده کردم. گاهی از اوقات دلیل میارن میگن این خلف فرضه، بعد میگن همین خلف فرض مطلوب را نتیجه میده. اینجا اینطوری شده، هم خلف فرض شده هم مطلوب ما نتیجه داده شده. مطلوب ما اینی که اصالت ماهیت باطله، اصالت وجود حتی ما در اینجا در ضمن این که مطالب قبلیمون رو بیان کردیم، اصالت حقانیت، اصالت وجود و بطلان اصالت ماهیت رو نتیجه گرفتیم. یعنی علاوه بر خلف فرض مطلوب به مطلوب رسیدیم. حالا ممکنه مرحوم مصنف نظرش به اثبات اصالت وجود و نفی اصالت ماهیت نباشه، ولی کلامش به این سمت رفته و ما هم دیدیم که ازش استفاده شد و ایدم نیست که اصلا قصدش هم همین بوده، چون در لاغلای کلماتش هی میاده مطلب که اصالت ماهیت باطل اصالت وجود هم اینی به این کلامی که الان داریم میگیم اکتفا نمی کنه، هنوز ادامه داره بحث. تو بحثای ادامه ایشون هی به اصالت ماهیت میش میزنه، معلومه قبلش نده و باطلش میکنه. ثم حاضر مجموع به ذاته این دوباره تکرار همون مطلبه، من از این بر گفتم ایشون از اون بر گفت، حالا دوباره داره تکرار میکنه. مجعول به ذاته یعنی جهل، مبدأ و مفهوم المجعول، مبدأ اشتقاقی مفهوم مجعوله. ببینید چطوری داره مبدأ میکنه، مبدأ رو مبدأ اشتقاقی میگیرید. ثم هذا المجعول به ذاته که ما گفتیم جهل است، مجعول به ذاته جهل بود دیگه، مجعول به نرز ماهیت بود، مجعول به ذاته خود جهل بود. ثم هذا المجعول به ذاته یعنی جهل، مبدأ و مفهوم المجعول، مبدأ اشتقاقی است برای مفهوم مجعول، یعنی المجعول مشتق است، این جهل مبدأ اشتقاقی این مشتق است. چرا مبدأ مفهوم مجعوله؟ لأنه نفس الجهل، زیرا هذا المجعول نفس الجهل است. این لأنه زمین شد به مجعول اول برگردون، یعنی مجعولی که بعد از هذا آمده، نه مجعولی که مضاف الیه مفهوم شده. لأنه یعنی لأن هذا المجعول نفس الجهل است، پس باید مبدأ مفهوم مجعول باشد. دوباره میگه و مبدأ و مفهوم الموجود، عبارت اینطوره، این عطف است بر مبدأ و مفهوم المجعول، و عبارت اینطور میشه ثم هذا المجعول، ثم هذا المجعول به ذاته که وجود است، مبدأ و مفهوم الموجود. اول گفتیم ثم هذا المجعول به ذاته که جعل است، مبدأ و مفهوم المجعول، حالا میگیم ثم هذا المجعول به ذاته که وجود است، مبدأ و مفهوم الموجود. لأنه نفس الوجود، یعنی لأن هذا المجعول به ذاته نفس الوجود است، پس باید مبدأ اشتقاقی برای مفهوم الموجود باشه. عبارت خوب بود، من اینطوری میخوندم ثم هذا المجعول به ذاته مبدأ و مفهوم المجعول، یعنی اضافه نمی کرده، مبدأ و مفهوم المجعول نمی خونده، مبدأ و مفهوم المجعول می خونده. اشکالی نداره، برای اینکه بخوام آشکار کنم المجعول رو اضافه نمی کنم. یا در اینجا میگیم و مبدأ و مفهوم الموجود، نمیگم مفهوم الموجود، مفهوم الموجود. اینجوری بخونیم معلومه که لنگر بحث انداختیم رو الموجود و المجعول و توجه بیشتری به این کلمه داریم. خب یه قانونشون ذکر میکنه، قانون مهمی است. میفرماید مشتق بر چهار چیز صدق میکنه، مشتق بر چهار چیز صدق میکنه. یک، بر ذات مبدأ. دو، سه، چهار، بر چیزی که مبدأ به اون چیز قائم است. توجه کن چی رو گفتم؟ مشتق بر ذات مبدأ صدق می کند یک، بر آن چه که مبدأ به اون قائم است صدق می کند دو، آن چه مبدأ قائم است سه جور می شود، از چهار مشتق بر چهار چیز. اون ستایی که مشتق بهش قائم است در صفحه 153 و 154 گفتیم که گاهی قیام اعتباری است، گاهی قیام انضمامی است، گاهی قیام انتظاری است. در مثل انسان انسانون، انسانیت به انسانی که موضوع شده قیام اعتباری دارد، لذا به ما اجازه داده شده که بر اون انسانی که موضوع است انسانون هم کنیم. در الجدار و عبیز و یاز به جدار قیام انزمامی دارد، لذا به ما اجازه داده شد عبیز و عشان. در از سما و فوقنا سما فوقیت، سماش دو فوقیت به سما قیام انتظایی دارد، لذا به ما اجازه داده شده که فوق را بر سما هم. این ستا مطلب رو در صفحه 153 و 154 گفت. مدتی هم طولانی در این مورد بحث کرد. پس در سه جا مبدأ مشتق قیام دارد، در یه جا مبدأ مشتق خودش هست، در هر چهار جا شما مشتق رو میتونید هم کنید، هم بر مبدأش که خودشه، هم بر اون سه جایی که مبدأ قیام دارد. این قانون کلیست که مشتق هم میشود بر چهار هم، یکی بر مبدأش، سه تا بر اون چه که مبدأ به اون چیز قیام دارد، حالا یا قیام اعتباریست یا انتظاییست یا اعتباریست. ولی عبرت و فی صدق مشتق یکی از دو چیز است، اتحاد المبدأ مع ذات الموضوع و قیام المبدأ بالموضوع، یا مبدأ اشتقاق با ذات موضوع، یعنی با اون که موضوع قرار گرفته یکی باشه، یعنی خود مبدأ اشتقاق موضوع قرار گرفته باشه، یا قیام داشته باشد مبدأ اشتقاق به موضوع که خود مبدأ اشتقاق موضوع قرار نگرفته، یه چیزی موضوع قرار گرفته که مبدأ اشتقاق به او قیام دارد. چه نوع قیامی؟ قیام انتظائی هست چنانچه در فوق داریم، قیام انزمامی هست چنانچه در عبیز داریم، قیام انتباری هست چنانچه در انسان داریم. در وقتی میگیم از سما و فوقنا، مبدأ فوق که فوقیته قیام انتظائی دارد به موضوع انسان، وقتی میگیم الجدار عبیز، مبدأ عبیز که بیاز است قیام انزمامی دارد به جدار، به موضوعی که جدار است. وقتی میگیم الانسان انسانون، مبدأ محمول که انسانیت است قیام اعتباری دارد به موضوع، یعنی به انسان، ولی زا ما اجازه همی انسان بر انسان داریم. کما علم تا فی مامز و یعنی در صفحه 153 و صفحه 154. فیکون فلکر حیثیت داخلتن فی المحکوم علیه بالموجود، این دنباله بحث قبلی. حیثیتی که ما تا حالا خارج فرضش کردیم، حیثیت رو سعی کردیم خارج فرضش کنیم. بعد از ثم تلکل حیثیت خارجه عبارت رو توجه کنیم، خط چهارم همین صفحه 167. مالا خط 13 هم، خط چهارم یعنی 9 خط قبل. عبارت توجه کنیم ثم تلکل حیثیت خارجه لوکانت نصف خلمایات، شروع کردیم به بحث که منتهی شدیم به اینکه اصالت وجود حق است و اصالت ماهیت باطل. از کدام شاید مرحوم مصنف این مطلب را داده نکرد. آمدیم جلو، رسیدیم به این فیکونو که الان داریم میخونیم. فیکونو خلاصه همون قبل، خلاصه همون نقطه خط قبل. خب حالا معلوم شد که حیثیت خارجه حیثیت وجود دیگه، تا اینجا روشن شد که حیثیت خارجه حیثیت وجود. خب ما این حیثیت خارجه رو میخوام بر چی هم کنیم؟ بر ماهیتی که محکوم علیه به وجوده، یعنی بر ماهیت موجوده. خب از این حیثیت خارجه میشه داخل، تا حالا فرض کنیم خارج بود، حالا شد داخل، چون داریم این حیثیت رو داخل ماهیت میکنیم، یعنی ماهیت اینطور میگیم، ماهیت عبارت است از محکوم علیه بالوجود، نه محکوم علیه، محکوم علیه بالوجود، یعنی چیزی که به وجود برای حکم کرد. خب محکوم علیه بالوجود یعنی الماهیت الموجوده، قید الموجوده که حیثیت خارجی بود رفت داخل، شد داخل، شد خلق فرض. علاوه بر خلق فرض مطلوب ما را نتیجه داد که باید ماهیت اصیل نباشد بلکه وجود اصیل باشد. هم خلق فرض شد هم مطلوب ما نتیجه داده شد. هر دو رو خود مصنف در اینجا ذکر میکنه. فیکون یعنی حالا که حیثیت عبارت شد از وجود و این وجود هم به ذات محکوم علیه شد برای موجود، حالا که اینطور شد فیکون تلجل حیثیت داخل هم. داخل در چی؟ در المحکوم علیه به موجود، نه در محکوم علیه بلکه در محکوم علیه به موجود، یعنی اونی که بهش خوش میگه به موجودیت کردیم. این حیثیت داخل در اونست، در حالی که در فرزت خارجتن پس خلق فرزه. علاوه بر این و یه حصول منزالش، یعنی علاوه بر این که خلق فرزه مطلوب آرام نتیجه میده و یه حصول منزالش، یعنی از حرفای گذشته و از این که این حیثیت مجهول به ذاته معلوم شد که وجود مجهول به ذاته، موجود به نفسه. هم در جل وجود مجهول به ذاته، هم در وجود موجود به نفسه، ولی بالماهیت تابعت لها فیه ما، ماهیت تابع است لها یعنی برای حقیقت وجود، فیه ما هم در جل هم در وجود، هم در جل هم در وجود ماهیت تابع وجود است. ایشون میگه تابع چون مبناش اینه، چون ایشون ماهیت رو تابع وجود میدونه، بلعرز نمیدونه وجود ماهیت رو، بلعرز وجود نمیدونه، به تبع وجود میدونه. لذا اینجا تعبیر به تابع میکنه، میگه بل ماهیت و تابعت لها فیه. خب بحث بعدی رو بریم. حالا من بیان کردم به عرز وجود، یا شاید به قول شما باید، چون بالا هم در خط، در خط خط نهم همین صفحه گفت فتکون الماهیه مجهولتون و موجودتون بلعرز، اینجا بلعرز رو گفت بریم پایین تابعت هم میشه. خب استدلالش هم بله یه خود به عرز نزدیک بود، ولی خب تابع بودن نتیجه گرفت. ببینه دونه چون شو مبنش تابع بودنه، مبنای صدرا و مرحوم علامه طباطبایی به عرز بودن. ثم الجعل على هذه الطريقه من مقوله الفعل فان كان كبعض الافعال واقعا على المفعول بعد تقرره كوقوع الضرب من الضارب على المضروب فيكون متعلقه بالماهيه بعد تقرره. یه مطلب جدیدیه، من دیگه لازم نیست مطالب گذشته رو تکرار کنم تا مقدمه بشه برای این مطلب جدید و وارد بحث بشه. ایشون در اینجا در این عبارت که حدود یه صفحه طولش میده با اصالت الماهیه درگیر میشه، و وقتی اصالت الماهیه به محضور برخورد میکنه اصالت الوجود نتیجه گرفته میشه. جعل وجود یعنی چه؟ جعل وجود که همون افاضه وجود است، اینطور نیست که یه چیزی رو ما فرض کنیم و بعد برش وجود رو عرضه کنیم. جعل وجود این افاضه وجود هیچ سابقه ای نمیخواد، بلکه بدون هر سابقه ای میشه وجود جعل کرد، این روشنه. پس در جعل وجود ما هیچ ابهامی نداریم. اما جعل ماهیتی، ماهیت رو چیزیست که میخوایم وجود رو بهش بدیم. وقتی میخوایم جعل ماهیت کنیم نه یعنی بدون سابقه ماهیت رو جل کنیم، میخوام در واقع به ماهیت وجود بدیم که ماهیت در خارج موجود بشه. آیا ماهیتی که نداریم میخوام بهش وجود بدیم، یا ماهیت حاصل است ما میخوام بهش وجود بدیم؟ اون وقتی که حاصل است و تقرر دارد، تقرر وجودی دارد، یعنی موجود است و ما بهش میخوام وجود بدیم، یا تقرر ماهوی دارد یعنی فقط ماهیتش هست، وجودش نیست، وجودش میخوام بهش بدیم. از سه حالت اینجا تصور میشه. یکی این که هیچی نباشد، یه دفعه ماهیت رو جل کن. جل کردن ماهیت یعنی وجود دادن. این یه فرض. یه فرض این که ماهیتی رو که تقرر ماهوی و وجودی هر دو دارد جل میکنه. فرض سوم اینه که ماهیتی که تقرر ماهوی تنها دارد جل میکنه. اول من این ستا رو معنا کنم. فرض اول این بود که ماهیت تقرر نه تقرر ماهوی براش هست، بگیم ماهیت هست وقت اون معتزله رو تقرر کنیم. معتزله، من یه مطلبی بگم که روشن بشه، میگن ماهیت قبل وجود تقرر داره، من به این ماهیت وجود اتامه، بعد این ماهیت میشه تقرر ماهوی وجود، همون نوعی معتزله رو توزید. پس سه حالی چی در خارج نداریم، نه تقرر ماهوی داریم نه تقرر وجودی. برای ماهیت ها، برای ماهیت نه تقرر ماهوی داریم نه تقرر وجودی. از اول اینو موجودش میکنه. این یه فرض. یه فرض این که نه این. یعنی ماهیت در خارج متقرره ولی موجود نیست. این دو فرض. فرض سوم این ماهیت در خارج هم تقرر وجودی داره ماهوی داره وجود میده. این سه فرض. مرحوم مصنف اینطوری وارد بحث نمیشه، بلکه جور دیگه شو اینطوری میگه. میگه ماهیت جعله، جعلن فعله، فعلی که از فاعل صادر میشه گاهی برمده میشه و گاهی مفعول میسازه. اونجا که مفعول میسازه مفعول درخواست با همین فعل ساخته میشه. اصلا پس که من دارم حرف میزنم، من فاعل تکلمم، کلامم مفعول منه، اینی که دارم حرف میزنم میسازم. چیزی در خارج نیست که فعل من بره رو اون چیز، بلکه با فعل من که عبارت از تکلمه این کلام ساخته میشه. بله؟ جل بسیط که با چیزی در خارج نیست که من بر بدم، بلکه با تکلم من مفعول که کلامه ساخته شد. فرض حالا مثال عوض کنید، اگه خیلی مثال براتون نمیخوره، ولی مثال بدی نیست. اما یه بار نه، فعل و من تعلق میدم به یه مفعولی که در خارج هست. فرض کنید کسی رو ضربه است بر مفعول موجود است واقع، راست نسبت در هست، ولی نسبت اون مضروب فعل من واقع شونده، یعنی بر اون مضروب واقع شده. فعل پول صادر می کند گوی می شود. ایشون اینطوری بس می شه. این جعلم که فعل است گاهی مفعولیت هست صادر، گاهی هم بر مفعول یعنی ماهیت واقع می شود. اونجا که صادر بکنه ایشون اصلا بحث نمی کنه، چون هیچ وقت فعل ما ماهیت صادر نمی کنه. فعل ما باید یا حالا یا نسبتی رو یا حسیتی رو یه چیزی رو باید صادر بکنه تا رو ماهیت قرار بگیره و اون ماهیت موجود بشه. حالا برفرضم و بر فرضم که داشته باشیم که فعل من ماهیت رو ایجاد کنه، ماهیتی که هیچ سابقه نداره، اون ایشون مورد بحث قرار نمیده تا آخر. پس از این یکی خیالم راحت میاد سراغ اون فرض دوم که فعل من بیاد روی مفعول خارجی. من میخوام ماهیت جعل کنم. فعل من چیه؟ جعل. جعل یعنی چی؟ یعنی چیزی که اگر صادرش کردم شما میتونید وجود انتزاع کنید. اصالت المحابی میگه میتونید وجود انتزاع کنید، ما اصالت الوجودی هم میگیم چیزی که جعلش کردیم ببینید که وجود است، اونی که جعل وجوده. اصالت المحابی میگه نه، وجود جعل نمیشه، چیزی جعل میشود که به شما اجازه انتزاع وجود میدهد. خب حالا ما حرف اونو میزنیم، میگیم یه حیثیتی میآید، کار من حیثیتی میار، حیثیتی است که اجازه انتزاع وجود میدهد. این حیثیت میاد روی یه مفعول موجود، یعنی دیروی مفعولی، یعنی ماهیت. فرض دومی دیگه، فرض اول این بود که فعل من مفعول بسازه، اینو گفتیم مرحوم مصنف مورد بحث قرار نمیگه. فرض دوم اینه که فعل من مفعول نسازه، فعل من بیاد رو مفعولی. مثل این که مثلا بگم فعل من حیثیتی است که اجازه انتزاع وجود میدهد و این میاد رو ماهیت. خب در این حالت دوم که میخوام بحث کنیم، این مفعول باید در خارج تقرر داشته باشه تا فعل من بیاد روش. این تقررش چگونه است؟ این ماهیت که با اون حیثیت میخواد همراه بشه و حیثیت بیاد روش واقع بشه، این ماهیت در خارج چگونه است؟ تقرر وجودی داره یا تقرر ماهوی؟ اگه تقرر وجودی داشته باشه، تقرر ماهوی رو در کنارش داره. تقرر وجودی بریم، تقرر ماهوی نمیشه. مثلا یه وجود ناقص، یه وجود غیر مطلق، یه وجود مقید در خارج بیاد ماهیت نداشته باشه، نمیشه. حتما وجود مقید حد داره، حدش هم ماهیتش. پس اگه تقرر وجودی رو برای ماهیت قائل شدیم، تقرر ماهوی هم در ذهن نشست. اما اگه تقرر ماهوی تنها رو گفتیم، تقرر وجودی دیگه لازم نیست باشه. این همون حرف معتزله میشه که تقرر ماهوی رو معتقدند در خارج، ما تقرر ماهوی رو در ذهن قائلیم، بعد میگیم همین ماهیتی که در ذهن متقرر است در خارج موجود میشود. اون میگه نه، همین ماهیتی که در خارج متقرر است در خارج موجود میشود. اون با ما فرق میکنه، ما تقرر ذهنی قائلیم، وجود خارجی میدیم، او تقرر خارجی قائل است و وجود خارجی میده. نه نه، اون یه چیزی که هست مال ابن سینا است. نه اونا نمیگن ماهیت جعل میشه، میگن ماهیت خود به خود هست، ماهیت رو واجبت و ثبوت میدونه، وجودش جعل میشه، وجود برش جعل میکنه. منتها حالا قبلش جعل شده یا یعنی اینکه خود به خود حاصل ماهیت جعل نمیشه، فقط وجود نمیشه. حالا البته معتزله این حرف ابن سینا اراده نکرده. چرا؟ میشه قایل این جمله هست، منطقه یه معنی درستی ازش اراده میکنه، معتزله معنی غلط اراده میکنه، کار به این مبنی نداره. ببینید اینطور شد که ماهیت اگه تقرر نداشته باشه که اصلا مورد بحث ما نیست، یعنی اگر فعل من بخواد مفعول بسازه مورد بحث ما نیست، اما اگه فعل من بخواد واقع بر مفعول بشه، مفعول عبارت از ماهیته، فعل من هم عبارت از صدور اون حیثیته، حیثیتی که اجازه میدهد مفهوم وجود انتزاع شود. خب حالا در وقتی این فعل من میخواد روی مفعولی واقع بشه، اون مفعول که عبارت از ماهیت تقرر وجودی داره یا تقرر ماهوی؟ اگه تقرر وجودی داشته باشه گفتیم تقرر ماهوی هم داره، اما که تقرر ماهوی داشته باشه فقط تقرر ماهوی داره دیگه، وجودی نداره، همون حرف معتزله میشه. حالا در هر دو حالت بحث میکنیم. یک بار فرض میکنیم که جعل من میخواد بیاد بره روی ماهیتی که تقرر وجودی دارد، چه قهرن تقرر ماهوی هم دارد. یک بار این فرض رو مطرح میکنیم، یک بارم این فرض رو مطرح میکنیم که جعل من بخواد بیاد بره رو ماهیتی که تقرر ماهوی دارد، تقرر وجودی ندارد. اینا بحث بار دوم بحث میکنیم. پس دو تا بحث الان میخوام مطرح کنیم. توجه کردین من از اول سه تا بحث شروع کردم، بعد گفتم مرحوم مصنف اینجوری وارد بحث نمیشه، جوری دیگه وارد میشه، جوری دیگه وارد شدم به همون نوعی که ایشون وارد شد، حرفا فرق نمیکرد، بیان ها متفاوت بود. بعد به نوعی که ایشون وارد بحث شد منم وارد بحث شدم، یه بحث کنار گذاشتم، دو بحث مطرح کردم. حالا از اون دو بحث مطرح شده بحث اول میخوام وارد بشم. من حالا یه ذره عبارت بخونم، حالا خیلی نگفتم ولی بخونم، صفحه 167 صفحه 16 ثم الجعل على هذه الطريقه، على هذه الطريقه یعنی بنابر طریقه اصالت ماهیت که الان بحث ما هم در همون طریقه است. جعل از مقوله فعله، بالاخره یه کاری که داره انجام میشه. فإن كان كبعض الافعال واقعا على المفعول بعد تقرر المفعول، این ان ادلش نمیاد، داریم فعین کنه که وضع الافعال واقعا المفعول، خب یه عدلی هم میخواد و این لم یکن کذالک، اون دیگه شون بس نمی کنه. این ان همون یه عدل بیشتر نیست، میگه فعین کان این فعل مثل بعض افعال دیگر که واقع میشن بر مفعول بعد از تقرر مفعول، مثل وقوع ضرب از ضارب بر مضروب که مضروب تقرر در خارج داره، ضرب بر او واقع میشه، نه ضرب مضروب رو ایجاد میکنه بلکه بر مضروب موجود واقع می شود. اگه این باشه فیکون و تعلق و هو، یعنی تعلق الجعل بالماهیه بعد تقرر الماهیه. ضارب مضروب ایجاد نمی کنه،
مضروب مفعول ایجاد نمی کنه، ضارب با فعلش داره هم ضرب ایجاد نمی کنه، تحقق
معنی مضروب به فعل ضارب. نه عنوان مضروب رو نمی گم، مضروب یعنی اون انسانی که بیرون است. منظورم از مضروب، منظوریشون از مضروب، عنوان مضروب نیست، عنوان مضروب با ضرب حاصل میشه، منظور عنوان مضروب نیست، منظور خود مضروبه، خود مضروب که اون انسان خارجی است، این قبل از ضرب من تقرر داره در خارج. چرا همین مورد بحث ماست؟ ما میخوام همینو بگیم، اینجور افعال میخوام آدم بحث کنیم که آیا ماهیت این جعلی که من میکنم که فعلی انجام میدم روی ماهیت واقع میشود یا ماهیت رو میسازد؟ این که ماهیت رو بسازد مورد بحثمون نیست، این که رو ماهیت واقع میشود این الان مصنده میخواد بحث کنه. حالا شما میگید چرا اون مورد بحثمون نیست؟ خب نخواستیم اون رو بحث کنیم، ما میخوام اینو بحث کنیم. ما در این بحث میکنیم که فعلی داره روی مفعول میاد، رو مفعول متقرر میاد، داره مفعول موجود نگیر، رو مفعول متقرر. مثال هم میزنیم به ضربی که میاد رو انسان موجود و او رو مضروب میکنند، عنوان مضروب با ضرب من درست میشه، ولی خود این مضروب با ضرب من درست میشه، خود این مضروب آدمی که از قبل بوده. حالا ما اینجور فعلا رو میخوام بگیم، بحث ما در اینجور فعله. ایشون میفهمد در ماننفی که فعل ما جعل است و مفعول ما که این فعل میخواد روش واقع شود ماهیت است، حتما این فعل ما اقتضا میکند که مفعول قبلا تقرر داشته باشد، فیکون تعلق جعل به ماهیت بعد تقرر ماهیت، یعنی باید ماهیت تقرر داشته باشه تا این فعل من که جعل است روش واقع بشه. حالا فنقول تقررها المقدم على تعلق الجعل به، تقرر ماهیت که مقدم است بر تعلق جعل به این ماهیت، ضمیر بهی رو به ماهیت برمیگردونه، اما تقرر وجودی و تقرر ماهویان فقط، قید فقط مال تقرر ماهویه، چون تقرر وجودی که باشه چنان چه اشاره کردن تقرر ماهوی هم در بعد داره، تقرر وجودی که فقط نداره، تقرر وجودی است با تقرر ماهوی، اما تقرر ماهوی فقطه دیگه، وجودی در بر نداره. پس قید فقط رو به هر دو مربوط نکنید، قید فقط مربوط به تقرر ماهوی تنهاست. فإن کان تقررن وجودیان، پنج خط برید پایین، خط آخر همین صفحه 167، داره و الا کان تقرارا ماهویا، که من گمان میکنم و این کان تقرارا ماهویا باشه، اگر چون اصلی قدیم هم الا است ولی گمان میکنم این باشه. و این کان تقرارا ماهویا عطف بر این فرین کان تقرارا وجودی، یعنی که ما الان داریم خوب شروع میکنیم. دو تا بحث شد، یکی تقرار ماهوی باشد که بعدا بحث میکنیم، یکی تقرار وجودی است که الان میخوام مطرح. خب حالا اگر ماهیت در خارج تقرار وجودی داشت، اگر ماهیت در خارج تقرار وجودی داشت، خب تقرار ماهوی هم حتما داره دیگه. قبل از جعل جاهل، دقت کن چی دارم میگم، قبل از جعل جاهل تقرار ماهوی به وجودی هر دو دارد، پس معلوم میشه در تقرار ماهویش و در تقرار وجودیش احتیاجی به جعل جاهل نداره. قبل از جعل جاهل هست دیگه. حالا جعل جاهل تحصیل حاصل هست یا نیست به اون کار نداریم، به اون اشکالاتش کار نداریم، ولی بالاخره در فرضی که ما کردیم این ماهیت قبل از تعلق جعل هم تقرار ماهوی داشته هم تقرار وجودی داشته، یعنی در واقع یه ماهیت موجوده بوده، بعد حالا میخواد جعلش تعلق بگیره، مسلم احتیاج به این جعل نداره، این جعل میشه تحصیل حاصل، احتیاج به این جعل نداره. خب ماهیت ها اگه بخوان در خارج موجود بشند، من کلامم قطع کردم، برای یه بحثی میخوام بشم که بعدم برگردم دوباره به کلامم. ماهیت ها اگه بخوان موجود بشند در خارج، باید یه چیزی بهشون قید زده بشه که اون قید اسمش وجوده، اسمش حیثیته، اسمش نسبت به جائله، هر چی اسمشو میذاری، بالاخره ماهیت خود به خود نمیتونه بیاد تو خارج، باید یه قیدی بهش بچسبه. پس احتیاج به حیثیت تقییدیه داره، احتیاج به حیثیت تقییدیه. وجود اگر بخواد جعل بشه چی؟ وجود دیگه حیثیت به حیثیت تقییدیه نداره، وجود حیثیت تحلیلیه میخواد، یعنی علت باید جعلش کنه، لازم نیست علت یه قیدی بهش بچسبونه، علت به ماهیت یک قیدی میچسبونه، ماهیت موجود میشه، اما به وجود لازم نیست چیزی بچسبونیم تا موجود بشه، فقط کافی است که افاضه یه علت باشد. پس وجود برای تقررش، احتیاج و حیثیت تحلیلیه دارد، و ماهیت برای تقررش اولا احتیاج به حیثیت تقییدیه دارد، ثانیا احتیاج به حیثیت تحلیلیه دارد، که اون حیثیت تحلیلیه این حیثیت تقییدیه رو به اون میدهد، همینطوره دیگه. پس هم احتیاج به حیثیت تقییدیه دارد هم تقیید تحلیلیه. پس وجود در تحققش احتیاج به حیثیت تحلیلیه دارد، ولی ماهیت در تحققش هم احتیاج به حیثیت تحلیلیه دارد هم تقییدیه، منتها تحلیلیه تقییدیه رو میدهد، اون علت قید رو میدهد، یعنی زمینه میکند وجود رو به ماهیت تا ماهیت موجود بشه. حالا فرض ما اینه که ماهیت در خارج هم تقرار وجودی داره هم تقرار ماهوی، چون تقرار وجودی به تقرار ماهوی داره دیگه حیثیت تغییریه نمیخواد، یعنی لازم نیست چیزی شما به این ماهیت زمینه کنید تا ماهیت رو موجود کنید، علاوه بر این حیثیت تغییری هم نمیخواد، چون قبل از جعل جاهل موجوده، افاضه هم نمیخواد. ایشون ابتدا میگه حیثیت تقییدیه نمیخواد، پس به ضرورت ازلی موجوده، بعد میگه حیثیت تقییدیه هم تعلیلی هم نمیخواد، پس به ضرورت ازلی موجوده. دقت کنید ماهیت اگر وجودش ضروری باشد ضرورت ازلیه، یعنی مادام ذاته یا مادام القیده، حالا نگین ضرورت ذاتی، بگید مادام القید، مادامی که قید وجود دارد موجود است به ضرورت، اما اگر چیزی حیثیت تحلیلی نخواست، مثل خود خدا میشه که اسمش به افاضه نداره، هیچ علت هم نمیخواد، تنها موجودی که بدون علت است خداست دیگه. وقت اگر ماهیت هم در وجودش هم علت نخواست، میشه واجب الوجود، میشه موجود به ضرورت ازلی، همونطوری خود خدا موجود است به ضرورت ازلی. روشن چی از میکنه؟ پس یا ضرورت مادام داره، نمیگه مادام از ذات، میگه مادام الوصف، مادام این زمینه، یا ضرورت مادام داره یا ضرورت ازلی داره، بلکه هر دو داره. به لحاظ این که حیثیت تقییدیه نمیخواد، ضرورت مادام داره، چون این قید خودش داره دیگه، اصلا ضرورت مادام هم نداره، همون ضرورت ذاتیه گفتن، چون این قید به ذاتش چسبیده، از اول چسبیده، پس نمیخواد این قید روش کسی بده. پس مادامیشه این ذات رو دارد که همراه وجود است، موجود است به ضرورت ذاتی، اما علت هم نمیخواد، پس ضرورت ازلی هم داره. هر موجودی که علت نمیخواد ضرورت ازلی داره. خب پس لازم میاد که ماهیت اگر قبل از جعل جائل تقرر وجودی و ماهوی داشته باشه، لازم میاد که واجب الوجود باشه، نه حیثیت تحلیلیه لازم داشته باشه، نه حیثیت تقییدیه لازم داشته باشه، بلکه به ضرورت و همچنین ضرورت ازلی موجود باشد و چنین موجودی میشود واجب الوجود، فیلزم که ماهیت واجب الوجود باشه در حالی که موجود وجود. این اشکال فرض اول است. فرض اول این بود که ماهیت تقرر وجودی داشته باشد قبل از جهل، چون گفتیم تقرر ماهوی هم داره، و اون وقت جهل من بره روی این ماهیت، اشکالش این بود که لازم یاد ماهیت واجب الوجود بشه. حالا اشکال بعدی هم داره که واجب الوجود مگه میشه جهل کرد؟ این که تحصیل حاصل از تحصیل حاصل بدتره، چون این موجودی رو که ممکن باشه ما تحصیل کنیم وجودش رو، میشه تحصیل حاصل، موجودی که واجب باشه وجود شما بخوام تحصیل کنیم که از تحصیل حاصل بدتره. خب فا این کان تقرر هم وجودی هست، به صورت جمله معترضی میگیم به تقرر وجودی یا لازم تقرر محابی رو، هر جا تقرر وجودی هست تقرر محابی هم هست. خب اگر تقرر وجودی داشته باشد، فهیه یعنی ماهیت در تقرر وجودیش و ماهیتش کلیه ما مستقنی از جاهله، یه جاهل نمیخواد، یعنی نه در ماهیتش جاهل میخواد نه در وجودش جاهل میخواد، پس کلن بی نیازه. فلم یکون حمل الموجود علیها متوقفن علی صدورها من الجاهل، دیگه نباید منتظر بشیم از جاهل صادر بشه تا موجود رو برو هم کنیم، همین الان میتونیم موجود رو برو هم کنیم قبل از جهل جاهل، وقت موجود برو هم میشود و حملش هم میشه حمل ضروری. کدام ضرورت؟ ضرورت مادام یا نه بالاتر از ضرورت مادام بلکه ضرورت ازلی. وقت درست حمل موجود میشود بر چنین ماهیتی مثل حمل ذاتیات، همونطور که ذاتیات مادام از ذات برای ذات ضروری هست و دائما بر این ذات حمل میشود، همچنین موجود هم بنابراین فرضی که کردیم برای این ذات برای این ماهیت ضروری است و دائما برای این ذات یعنی ماهیت حل میشه، درست موجود مثل ذاتیات میشه. اشکالی که قبلا گفتیم برمیگرده، یعنی لازم میاد حمل موجودان بر ماهیت مانند حمل ذاتیات ماهیت بر ماهیت شود. علاوه بر این لازم میاد که این چنین ماهیتی ضرورت ازلی داره، وجودش وجود برای از ضرورت ازلی داشته باشه. فلم یکن حمل الموجود بر این چنین ماهیتی متوقف بر صدور این ماهیت از جایه، بنابراین لم یکن فرق بین حمل موجود بر این ماهیت و حمل ذاتیات بر این ماهیت، بلکه تموم شد، چون حمل ذاتیات هم احتیاج به قید نداره، از خود ذات در میاد، حمل موجود هم احتیاج به قید داده نشد، بر خود ذات انجام شد. پس باید فرقی بین مفهوم موجود و ذاتیات ماهیت نباشه، این همون اشکال قبلی، بل تکون و بلکه اشکال بالاتر بارده و اون اینی که تکون و این ماهیت موجودتن به ذاتها. به ذاتها یعنی چی؟ یعنی نه تنها بدون زمینه بلکه حتی یعنی بدون علت. لذا میگم من از نظر نه حیثیت تقییدی ایزن، ایزن یعنی همونطور که از حیثیت تقییدی از نظر کردیم، از حیثیت تقییدی هم از نظر میکنیم. فهیه یعنی لازم میاد ماهیت موجود باشد به ضرورت ازلیه، کما انها موجودتون به ضرورت ذاتیه. لازمش اینه دوباره فهیه واجبتون به ذاتها، در حالی که قد فرض زد ممکنتن به ذاتها. از خارج مطلب گفتن دیگه رو تطبیقش خیلی زحمت نداره. تا اینجا ما فرض کردیم که قبل از جعل ماهیت، ماهیت تقرر وجودی داشته باشه، که گفتیم در این تقرر ماهیت هم داریم و اشکال برش وارد کردیم. اصالت ماهیت مسلم این اراده نکرده، معتزله این اراده نکرده، تقرر وجودی رو معتزله قائل نیست. بله، معتزله تقرر ماهوی رو قبل از جعل برای ماهیت قائله. تقرر به معنی ثبوت، به معنی وجود قائل نیست. میگه وجود رو خدا باید بهش بده، ولی خود ماهیت خود به خود وجود نداره. خود به خود ماهیت هست، اما وجودش رو باید خدا بهش بده. تقرر ماهوی برای ماهیت از ازل قائل معتزله، اما تقرر وجودی قائل نیست. میگه تقرر وجودیش به وسیله خدا تامین میشه. و الا کان تقررا ماهویا، کتاب ما الا داره، یعنی و الا یعنی اگر ممکنه به ذاتها، اگر واجب به ذاتها نباشد و تقرر داشته باشد، باید تقرر ماهوی داشته باشه. که از این با این عبارتشون وارد ادل اون فعین کان تقررا وجودیا میشه، با کلمه الا وارد میشه. دیدین کلمه الا اشکال نداره، میشه درستش کرد. اما من گمان میکنم چون این کتاب چاپ قدیمش هم یه خورده غلط داره، لذا خیلی اطمینان به صحتش نداریم، احتمال میدم اینجا و این کان تقررا ماهویان باشه. نمیخوام بگم حالا حتما این باشه، چون الا را میتونیم معنا کنیم، اما اگه این باشه واضحه که بهتره. حالا ما تصحیح نظری میکنیم، میگیم این تصحیح اون تصحیح وجوبی نیست، تصحیح استحبابیه. نظری هست، استبابی هم هست، وجوبی هم نیست. یعنی اگر واجب به ذات نباشد، معلوم میشه که تقرر وجودی نداشته، پس تقررش با تقرر ماهوی باشه، پس الا رو میشه نمیشه. و الا یعنی اگر واجب به ذات نباشد این ماهیت، قهرن تقرر وجودی قبل از جل نداشته، فقط تقرر ماهوی داشته، که با جل جایل میشه تقرر وجودی پیدا کنه. بله، خیلی صاف نیست مطلب، درسته، الا معنا میشه، معنی خوبیه میشه، اما اگه به این کانه باشه به نظر میشه خیلی بهتره. هیچ عالمم تغییر نمیکنه اگر الا رو در اینجا تبدیلش میکنه به این. هیچی در هیچی از مهره های عالمم به هم نمیخوره، همه چی سجر خودشه. فقط شاید نوشته مرحوم آقلی اگر الا نوشته باشه تغییر کنه، اون فقط به هم بخوره. اگر میشون به این نوشته که هیچی، نوشته ناسخ به هم میخوره، چه چیزی مهمی نیست. و این کان تقرر ماهوی، یعنی حالا ببینیم تقرر ماهوی باشه چه مشکلی پیش میاد. ایشون میگه اولا توضیح میده که بنابراین نمیشه گفت که این ماهیت احتیاج به جاهل نداره. اگه تقرر ماهوی داشته باشه بازم احتیاج به جاهل داره، برای گرفتن تقرر وجودی احتیاج به جاهل داره. این اولا مجعولم میشه، واجب به ذات هم نیست، این عمل قبول داره. ولی اشکال میکنه، ایشون میگه میتونیم دو تا اشکال کنیم. یکی اشکال این که این مبنا اصلا مبنا اصالت الماهوی نیست، این مبنا معتزله است. مبنا که میگوید ماهیت قبلا تقرر ماهوی داشته، قبل از وجود تقرر ماهوی داشته، اصالت الماهوی اینو نمیگن، اون معتزله میگن. معتزله میگن از ازل برای ماهیت تقرر ماهوی بوده، بعد خداوند بهش وجود عطا میکنه. حالا وقتی وجود عطا میکنه، اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت کار نداری، ولی بالاخره اون معتزله تقرر ماهوی رو قبول داره قبل از جل، ولی اصالت ماهوی و تقرر ماهوی قبل از جل قبول نداره. بنابراین این مبنا مبنای اصالت ماهوی نیست. حالا با قطع نظر از این اشکار، فرض کنید اسم مبنای اصالت ماهوی هست یا مبنای هر کی هست، ما به اصالت ماهوی کار ندیم، مبنای هر کی هست باطلش میکنیم به دلیلی که بیان میکنیم. پس ایشون ابتدا توضیح میده این فرض رو که لازم نمیاد ماهیت واجب وجود باشه، لازم نمیاد که ماهیت بی نیاز باشه، ولی لازم میاد که ماهیت تقرر ازلی داشته باشه. بعد اشکال میکنه، میگه دو تا اشکال وارده، یکی اشکال این که این مبنای متزل است نه مبنای اصالت الماهوری، از این اشکال صرف نظر میکنه، اشکال دوم وارد میکنه که انشالله اشکال دوم وقتی نیست نمرز میکنه. و این کان تقررن ماهوری هم، یعنی اگر اون تقرری که ماهیت قبل از جعل جایل دارد تقرر ماهوی باشد و تصیر و این ماهیت به تعلق جعل موجودت هن، اگر اینطور باشه که وجود نداشته باشه فقط تقرر ماهوی داشته باشه با جعل موجود بشود، فلم تکن مجعولتن به ذاتها و متقررتن به نفسها، فلم تکن مجعولتن به ذاتها و متقررتن به نفسها. معلومه؟ بله؟ بله. پس متقرر به ذاتها نیست و مجعول به نفسها نیست. کلمه من الجائل داریم، پس بعد عبارت اینطور معنی کنیم: از ناحیه جائل مجعول و متقرر نشده بلکه از ازل متقرر بوده. اینطوری داریم میگه، نه اینکه ذاتن مجعول نیست، ذاتن متقرر نیست. البته اونم میشه گفت، ولی خب حالا چون کلمه من الجائل داره راحت میشه اینطوری معناش کرد: مجعولیت به ذاتش و متقرر به نفسش از ناحیه جائل نیمده، بلکه این از ازل خود به خود بدون احتیاج به جائل ذاتش مجعول بوده، نه وجودش. ذاتش مجعول بوده و نفسش متقرر بوده، مجعول به ذات بوده، یعنی ذاتش مجعول بوده اما نه وجودش، و متقرر به نفسه بوده، یعنی نفسش متقرر بوده نه وجودش. اما این جعل و تقرر از ناحیه جاهل نبوده، از ناحیه خودش بوده. حالا شاید دیگه اصطلاحا نتونیم وقتی به جعل جاهل نبوده بشیدیم مجبور، ولی خب مجبور به همون معنی تقرر، به همون معنی متقرر. بل تقرر و هل ماهوی ازلیون، میتونیم مجعولتن به ذاتها رو مربوط کنیم به وجود، متقررتن به نفسها رو مربوط کنیم به ماهیت. اینم خوبه، یعنی از ناحیه جائل بهش وجود عطا نشده، چون هنوز فرض بر اینه که جعلی تحقق نگرفته قبل از جعلی، تقررش هم از ناحیه جائل نمیده بلکه تقررش ازلیست. لذا بعدش میگه بل تقررها، بلکه تقرر این ماهیت، تقرر ماهویش ازلیست، احتیاج به جعل جائل نداره. تقرر وجودیش هم لاحقون به، بعدا بهش ملحق میشه، از قبل حاصل نیست، تقرر وجودیشو بعدا جاهل بهش میده. اگر اینطوری باشد فمع الاقماز از اشکال اول، برید خط بعدی نقول فمع الاقماز النزال تا آخر نقولو، یعنی از اشکال اول صرف نظر کنیم تازه نقول رو وارد اشکال دوم میشیم، نقول رو در اشکال دومه. اشکال اول چیه؟ اشکال اول این که این مبنا مبنای اصالت ماهیت نیست، مبنا مبنای متزل است. فمعل اغماز از این اشکال که ذالک، یعنی این بیانی که شد که تقرر ماهوی برای ماهیت قبل از جعل و قبل از ایجاد قائلین، این مذهب من یقول به مجهولیت الماهیات نیست، یعنی قائل به اصالت ماهیت این حرف رو نمیزنه، بل هو مذهب و من یقول به ثبوت ماهیت ازلن. مذهب کسیست که قائل می شود که ماهیت در ازل ثابت است، و انفکاک ثبوت عن الوجود، این انفکاک ثبوت عن الوجود عطفه بر ثبوتها ازلنه، یعنی بل هو مذهب و من یقول و به انفکاک، اون بیه که بر سر به ثبوتها ازلن در آمده بر سر انفکاک هم در میاد، بل هو مذهب من یقول به ثبوت الماهیت ازلن و مذهب من یقول به انفکاک ثبوت عن الوجود، که فرق میذاره بین ثبوت وجود. فلاسفه بین ثبوت وجود فرق نمیذاره، میگن اگر ماهیت ثابته پس موجود هم هست، اما متکلمین معتزله فرق میذارن بین ثبوت و وجود، میگن که ماهیت در ازل ثبوت دارد، وجود ندارد، وجود خدا بعدم بهش میده. کسانی که قائلن به انفکاک ثبوت از وجود، اونها این مذهب رو دارن، نه قائلین به اصالت ماهیت و مجبوریت ماهیت، اونها این مذهب رو ندارن. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که نقول اشکال دوم رو اشاره بکنه، اگه وقت بود میخونم، وقت نبود اشاره بکنم. اشکال دوم اینه که بنابر این قول ماهیت به جعل بسیط جعل نمیشه. توجه کنید، ماهیت باید به جعل بسیط جعل بشه، یعنی چیزی ندیم که اون بره ماهیت رو جعل کنه. اگر ماهیت تقرر داره از جانب من جائل، چیزی به نام حیثیت صادر می شود، اون میره ماهیت رو موجود می کنه، که خود جعل جائل موجود نمی کنه، اون حیثیته میره موجود می کنه. که انهو دو تا جعل اتفاق می افته، یکی من جائل جعل حیثیت می کنم، یکی اون حیثیت جعل ماهیت می کند. اینطوری می شه دیگه؟ این خوب ایراد داره. ماهیت باید به جل بسیط جل میشه، نه باید دوتا جل. ماهیت به یک جل جل میشه. حالا بنابر قول به اصالت وجود که ماهیت اصلا جل نمیشه، وجود جل میشه. بنابر قول به اصالت ماهیت، قائل به اصالت ماهیت میگه ماهیت جل میشه، ولی نمیگه با جل مرکب جل میشه، میگه با جل بسیط جل میشه. و با این فرضی که ما الان داریم میکنیم، لازم میاد که ماهیت به جل مرکب جل بشه. یعنی یک بار من جل کنم اون حیثیت رو، بعد اون حیثیت بره جعل کنه ماهیت رو، وقت ماهیت میشه مجعول، حیثیت میشه مجعولون یا، یعنی واسطه مجعولیت. ضمیر یهو برمیگرده به الفلام خود المجعول. الفلام المجعول، الفلام موصوله است. الذی جعل که ما در هر صورت واسطه جعل حسابش میکنیم. خب اگر این جعل تعلق بگیره به این حیثیت و جعل جعل بسیط نباشه، چه اتفاقی میفته؟ ما درباره این حیثیت بحث میکنیم تا روشن کنیم چه اتفاق میفته، درباره خود همین حیثیتی که به جل جایر حاصل میشه. بله؟ بله، اون سفرز میاد، یا وجوده یا ماهیته یا عدمه، که این سفرز رو در جلسه قبل گفتیم. حالا من یه تیکرم بخونم، یواش یواش دیدیم تا آخر بس خوندم. نقول و لیست الماهیت علا ذالک، علا ذالک یعنی بنابراین فرض، مجعولتن به جعل بسیط، بل هناکم مجعولن و مجعولن یا. یه مجعولی داریم که ماهیته، یه مجعولن یا داریم که اون حیثیته. خودش میگه بل مجعوله و بل ماهیه و مجعول یا حیثیت مکتسب است، حیثیتی است که مکتسب از جاهله. این حیثیت چیکار میکنه؟ این حیثیت که از جاهل صادر میشود، باعث میشود که ما بتوانیم از ماهیت وجود رو انتزاع کنیم. تا قبل از این حیثیت از ماهیت وجود انتزاع نمیشد، حالا با آمدن این حیثیت از ماهیت وجود انتزاع میشود. لذا ایشون میگه هیه، یعنی اون حیثیت، کون الماهیه به حیثی که ینتظمن ها مفهوم الموجود است. حیثیت همینه که ماهیت یه همچی کونی پیدا میکنه، یه همچی حالتی پیدا میکنه که میتونیم ازش مفهوم موجود انتزاع کنیم. حیثیت یه چیزی نیست مثل خود ماهیت که بیاد تو خارج و دیده بشه، بلکه همون قرار دادن ماهیت به این نحو است. جائل ماهیت رو به نحوی قرار میدهد که اگر تا حالا نمیشد از این ماهیت وجود انتزاع کرد، از این به بعد بشود وجود انتزاع کرد. خب پس ما علاوه بر جعل ماهیت، جعل این حیثیت هم داریم. حالا باید ببینیم این حیثیت چیه؟ آیا عدم است؟ یا ماهیت است؟ یا اینکه از سنخ وجود است؟ اگر بگید عدم است، باطله. عدم که نمیتونه ماهیت رو از حالی به حالی کنه. این حیثیت آمده ماهیتی رو که قابل نبود ازش وجود انتزاع شود، چنان قرار داده که میتونیم ازش وجود انتزاع کنیم. حیثیت عدم که نمیتونه این کار رو بکنه. پس مسلم عدم نیست. این حیثیتی که الان واسطه شده و از جایی ساده شده نمیتونه امر عدمی باشه. اگه امر ماهوی باشه، خب مثل خود ماهیت میشه، دوباره احتیاج به حیثیت دیگه داره، نمیتونه ماهیت رو موجود کنه، خودش داره باید با یه حیثیت دیگه موجود میشه، چون خودش به صرف ماهیت میشه دیگه. هر ماهیتی میخواد با یه حیثیتی که از جاهل صادر میشه موجود بشه. این حیثیت هم که خودش ماهیته باید با یه حیثیت دیگری که از جاهل صادر میشه موجود بشه. وقت لازمش اینه که حیثیت ها پشت سر هم بیان و تسلسل بسن بید. پس این هم نمیشه. بنابراین اون حیثیت باید از صرف وجود باشه. وقت ماهیت چی میشه؟ نتیجه میشه جاهل وجود جلب کرده. نتیجه میشه جاهل وجود جلب کرده و این هم حرف اصالت وجوده، این هم حرف مجبوریت وجوده. این حرف اصالت ماهیه باطل شد. باطل کل حیثی لم تکن عدمن ضرورتن. بالبداهه عدم نیست. چرا؟ چون عرض کردیم اگه عدم باشه که نمیتونه تغییر در ماهیت ایجاد کنه. در واقع این حیثیت تغییر در ماهیت ایجاد میکنه. ماهیتی که تا الان نتونسته منشأ انتزاع وجود بشه، حالا منشأ انتزاع وجود شده، پس تغییر کرده. در واقع حیثیت عدمی نمیتونه تغییری بده. ولا ماهیت اخرى، این حیثیت ماهیتی دیگر هم نمیتونه باشه، زیرا اگر ماهیتی دیگر باشه کلام فیها آیدون. کلام یعنی احتیاج داشتن به حیثیت، در او عود میکند. همونطور که اون ماهیت اولی احتیاج به حیثیت دارد، این حیثیت هم که خودش ماهیت احتیاج به حیثیت دارد. پس این حیثیت چیست؟ بل امرن سالسن که هم یغایر الماهیه هم یغایر العدم. بل امرن سالسن یغایر الماهیه ول عدم. اول عدم غلطه، ول عدم نسخه قدیمه، ول عدم داریم. خب اون امر سالس چیه؟ وجود عدم. خب جعل به اون تعلق گرفته و جعل به وجود تعلق گرفته و وجود شده مجبوله به ذات نه ماهیت، و این خلاف قول اصالت المعقولی هست، قول اصالت الوجودی هست. و تعلق الجعل به، همینطور بخونید که میخونه، امر ثالث، این حیثیت امر ثالثی است غیر از ماهیت و عدم، و این امر ثالث تعلق الجعل به، جعل به او تعلق گرفته به ذاته بدون زم زمینه. احتیاج نبود که به این وجود وجود بدیم تا جعل بشود، خودشو جعل کردیم. این حیثیت لازم نبود بهش وجود بدیم تا جعلش کنیم، خودشو جعل کردیم. تعلق الجعل بهی به ذاته، فتقرر بهی ذاتن و وجودن. تقرر این حیثیت بهی، به این جعلی که ما بهش تعلق دادیم، تقرر هم ذاتن هم وجودن. هم یک ذات متقرر شد، هم وجود متقرر پیدا کرد. یعنی هم به لحاظ وجود تقرر پیدا شد، هم به لحاظ ذات، با همین جعلی که ما کردیم. فهو مجهول به ذاته، پس این حیثیت مجهول به ذاته. زمینا به حیثیت برمیگردونه به اعتبار امرن سالسن. گفت بله امرن سالسن، امرن سالسن مذکر بود، به این اعتبار زمیره رو داره مذکر میاره. ولی من برای این که مطلب روشن بشه ضمیر رو به اون امر ثالث بر نمیگردونه، ضمیر رو به خود اون حیثیت بر میگردونه. به اعتبار مذکر، به اعتبار مذکر بودن باید به اون امر ثالث برگرده، ولی به اعتبار معنا به حیثیت بر میگرده. فهوه مجعولون به ذاته، اگه مجعولون به ذاته و کذا موجودون به نفسه، به نفسه هم موجوده. و ماهیت و تابعتون له، ماهیت تابع این حیثیت هست، فی هما هم در وجود هم در جهد. و این قول اصالت وجودیه، نه قول اصالت ماهوی. به چه دلیل ماهیت تابعه؟ زیرا اگر ماهیت زیرا اگر این حیثیت، ماهیت اشتباه گفتم، زیرا اگر این حیثیت خالی از وجود باشد در مرتبه ذاتش، یعنی ذاتش وجود نباشد، ذاتش یه چیزی دیگر باشد، لازم میاد که یا ذاتش ماهیت باشد یا عدم باشد، همون دوتا که رد کردیم. دقت کنید چی دارم میگم؟ اگر این حیثیت ذاتش وجود باشد، که همینی چی گفتیم، ما هم همین ادعا بذاریم، اما اگه ذاتش وجود نباشد، خب لازمش اینه که ذاتش یا ماهیت باشه یا آدم باشه، همون دوتایی که رد کردیم باشه، اما اون رو رد کردیم، پس باید ذاتش وجود باشه. از لوکانه، لوکانه این حیثیت فی مرتبت مجعولیته، کتاب ما داره المجعولیه، نسخه چاپی قدیم داره مجبولیت که پاورقی هم اشاره کرده و من نمیدونم مصحح الفلام از کجا آورده. الفلام مشکل حل نمی کنه. اون کتابم غلط نوشته، مجبولیتهی درسته. البته اینجور غلط نوشتن ها زیاد رایجه که ضمیر خوب ظاهر نمیشه، به جای این که زمین نقطه رو بذارن قبل از زمین میذارن روی زمین، ما مجعولیتن میخونیم در حالی که مجعولیته. از لوکان این حیثیت در مرتبه مجعولیتش که مرتبه ذاتش هست، خالیتن، خالیتن خبر کان است. از لوکان این حیثیت در مرتبه مجعولیتش که همون مرتبه ذاتش است، اگه در مرتبه مجعولیت که مرتبه ذات خالی از وجود باشه، یعنی ذاتش وجود نباشه، اگر ذاتش وجود نباشه لم یکن امرن سالسن، امر سالس نخواهد بود، بلکه یا ماهیت یا عدمه، در حالی که ما قبلا فر زنه و امر سالسه فرض شد که امر سالسه، پس اگر امر ثالثه نه ماهیت نه بود نه عدمه بلکه وجوده، در مقام ذاتش وجوده، یعنی ذاتش وجوده. وقتی ذاتش موجوده موجودن به نفسه، اگر ذاتش وجود باشه موجودن به نفسه. خب تا اینجا روشن شد که اگر ما برای ماهیت قبل از جهل تقرر ماهوی قائل بودیم، دو تا اشکال وارد کردیم. یک اشکال این که گفتیم این اصلا مبنای اصالت ماهوی ها نیست، این مبنای معتزل است. اشکال دوم همین بود که گفتیم که اگر خوب بحث رو ادامه بدیم اصالت ماهیت نفی میشه، اصالت وجود اثبات میشه. شما اگر قائل میشید به این که ماهیت قبل از وجود، قبل از جهل، قبل از وجود اشتباه گفتم، اگر قائل میشید که ماهیت قبل از جهل تقرر ماهوی داره، آخر سر باید اعتراف کنید به اصالت وجود و دست از اصالت ماهیت بکشید. این دو اشکال بود. اشکال سوم داریم، ثم اذا بنی الامر علا، این اشکال سومه، اینو باید بذاریم برای جلسه بعد دیگه، واقعا وقت داره تموم میشه، این دفعه دیگه نباید جلو بریم.